أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از آنی که وارد در بحث بشیم، یه مقدار با هم صحبت کنیم، البته به شرط اینکه بنده فقط صحبت کنم، شما گوش بدید و بعد اگر اعتراضی دارید بعد از مباحثه بیایید بفرمایید، چون این خارج از بحث مباحثه است. و اون بحث اینه، ما وقتی شروع کردیم این مباحث عبید و امارا، همون روز اول راجع به مالکیت، من همونجا یه مقدار دفاع کردم از ورودم در بحث و بحث کردن، و عرض کردم ما این مباحث رو میخونیم برای اینکه این مباحث درش مطالب علمی فراوانی هست و کمک میکنه ماها را در استنباط و در جلسات بحث اینجوری بنده و شما، بحثش بحث کارورزیه، یعنی بنده صحبتی میکنم شما گوش میدید، اشکال میکنید، مطالعه میکنید، برای اینکه ذهنها آماده بشد برای استنباط. و هرچه بیشتر آدم اطلاع داشته باشه از موازین و مبانی علمی فقهی، استنباطش بیشتره و نیکوتر خواهد بود. من اون روز اول این اشاره رو کردم. بعد مباحثم تا دیروز که بودم اعتراضی نبود. دیروز وقتی که بعضی از رفقا آمدن حضوراً، بعضی هم به واسطه آقای دانشمند صحبت میکردن، بعضی هم امروز با هم صحبت کردن، مخصوصا بعد نزاده تو خونه که من جوابش چی نگفتم، خیلی خودم رو کنترل کردم. و اون این بود که من دیروز وقتی آمدن گفتم لابد اینا آمدن بگن آقا امروز مطالعه کم کردی، چون خودم دیروز حالم خوب نبود، بعد ظهر مطالعه کم داشتم، گفتم لابد تو بحثها جوری بوده که من نتونستم حق مطلب را ادا کنم، حق بحث را، اینا لابد آمدن بگن فلانی تو امروز مطالعه کم کرد. دیدیم آمدن و حمله و اعتراض، حق هم داشتن، من نمیگم حق نداشتن، در اینکه جلسه مال اون آقایونه، مال همه خوبانه، که شما این مباحث را رها کنید تا اینجا بسه. و با یه زبان دیگر تا اینجا شدیم که گفتیم، ما جبرن گوش دادیم و الا خیلی هم خوشمون نمی اومده از این مباحث، اما دیگه حالا به همینجا که رسیدید بسنده کنید، اگه بدبختیه تا اینجا بسه، اگه خوشبختی هم هست تا اینجا بسه، بدبختی و خوشبختی میزه بدبختی های خدا و خوشبختی های خدا نباشه، چون خدا وقتی آدم را از نظر معنویت میخواد بدبخت کنه، کلت خود آدم خودشو بدبخت میکنه، حد یقف ندارد، ثم رددناه و اسفل سافلین، هی میره پایین، نه اسفل سافلین یه جایی ها، اسفل سافلین حاله، یعنی در حالتی که پایین تر از پایین روندگان است، یعنی هی میره پایین، هی میره پایین. در بعد خوشبختی و سعادت هم حد یقف ندارد، فلهم اجر غیر ممنون، یعنی اجر غیر مقطوع، یعنی هیچ وقت تموم نمیشه، این مراحل کمال انسان بیشتر میشه و بالاتر میره و بالاتر میرود. درسته این طبیعی بود که آقایون اعتراض کردن و اعتراضشون را هم بنده گوش دادن، اما امروز میخوام جواب اعتراض را عرض کنم. یه گله بود، به جای اینکه بیان بگن دیرو مطالعه کم کردی، شاید احترام کردن، آمدن و اعتراض کردن. و اما جواب اعتراض، ولو قبلا هم گفته بودم، حالا به صورت مفصلتر عرض میکنه. اساسا باید بدانیم حوزه های علمیه همه زحمت ها که براش کشیده شده و کشیده میشود برای این است که فقه داشته باشد. امتیاز و حوزه های علمیه با بقیه و حوزه ها داشتن فقه، اونم فقهی با سنت سلف صالح، یعنی فقه جواهری و شیخ انصاری. لابد شنیدید، دیدید که یه وقتی من یادمه با عده از آیان بزرگان خدمت امام سلام الله علیه رسیدیم، یا آقای اون وقت گله کرد از اینکه وضع روحانیون اینجوره اینجورن و چنین میشود، چنان میشود، باید چیکار کرد؟ حالا من نمیخوام خصوصیات رو بگم، چون اگر بگم برخورد داره اون خصوصیاتش رو. خوب مفصل صحبت کرد، یعنی راه‌های کنترل، راه‌های بگیر و ببند، خلاصه که ما بتونیم بگیر و ببند داشته باشیم و کنترل کنیم. امام سلام الله علیه در جواب فرمود و وضع حوزه را که اینجوری حوزه، اینجوری حوزه، اینجوری حوزه. امام سلام الله علیه در جواب فرمودند فلانی آیه یأس خون، اما من میخوام آیه رحمت بخونم. فرمود این حوزه ها میماند، منتها باید تلاش بشه فقه رو نگه دارید. اصل حوزه ها بر فقه. اگر دیگران از دهن خودشون و زن و بچهشون میگیرن به ما میدن میخوریم، این از باب اینه که ما فقه میخونیم. البته فقه نیاز به حدیث هم دارد، فقه نیاز به تفسیر هم دارد، فقه نیاز به رجال هم دارد، فقه نیاز به فلسفه و عرفان هم دارد، اما اساس بر فقهه. یعنی اساس بر اینه که آزادانه و مستقلانه و به دور از هر گونه فشاری بتونه حوزه های علمیه مسائل اسلام رو استنباط کند و برای جامعه بشر بیان کنه. و ایشون فرمودن این که شما آیه یأس خوندید، ما یه وقتی در حوزه طلبه بودیم، 400 نفر بیشتر نبودیم زمان عاشق، ما برای مباحثه می رفتیم تو باغها مباحثه می کردیم، از ترس اینکه تو فیضیه و دارالشفا خیلی راحت نمی تونستیم بحث کنیم، می رفتیم اونجا بحث می کردیم که نفهمن مأمورین جلاد رژیم ستم شاهی، نفهمن که ما می خواهیم درس بخونیم و فقه می خونیم. او 400 نفر با اون وضع مونده امروز به صورت یک حوزه با عظمتی شده و یک حوزه بزرگی شده. پس اساس بر فقه. فقه هم نه یعنی از این رساله برداشتن اون رساله نوشتن، این که خیلی زحمت ندارد. که ما یک کسی بود می اومد اصفهان، ما مرسه کاسگرون بودیم، اونم خدا رحمتش کن، این گایی و هم محلی های ما گایی که می اومدن اصفهان و وقت جا نداشتن، سنه 1925-26 گایی می اومدن از آشناهای ما یا من رو والد بودن، شب تو اتاق ما می خوابیدن، مخصوصا شبهای زمستون. یکیشون بود، آدم خوبیم بود، اون وقت اون میگفت که شما اینجا اومدید چیکار کنید؟ گفتیم ما هیچی، اومدیم اینجا درس بخونیم. گفت نمیخواید قرآن رو بفهمید؟ گفتیم چرا؟ ما میگفتیم چرا؟ 8 سال 9 سالمون. گفت اینقدر زحمت نمیخواد که قرآن های چاپ رکن الملک تازه پیدا شده بود، نمی یکیشو خریده بود. گفت من قرآن رکن الملک گرفتم، همه ترجمه های قرآن رو دارد، بیاید همون رو از من بگیرید بخونید، همونجا تو ده راحت و آسوده، دیگه نمیخواد بیاید اینجا توی شهر. حالا اگه بناس از این رساله برداریم اون رساله بنویسیم، اینکه این همه تشکیلات نمیخواد که. اگر ما بناس از تقریبا بدیهیات مذهب میدونیم که تقلید ابتدایی از میت جایز نی، یکی از اسرارش اینه که فقه گسترش پیدا کنه، بشن تحقیق کنن، بنشینن بحث کنن. فقه یعنی تحقیق. امام سلام الله علیه در اون وصیت‌نامه سیاسی الهیشون یا الهی سیاسیشون می‌فرماد بر حوزه‌های علمیه است که تحقیق بر تحقیقات اضافه شود. چند شب قبل که نوه‌های سیدنا الاستاد امام سلام الله علیه حجج اسلام آزاده مرحوم آیت الله حاجی مصطفی و مرحوم استعمد آقا آمده بودن منزل به عنوان بازدید مجلس ترحیمی که راجع به مادرشون، مادر بزرگشون من رفته بودم، اونجا بحث شد که آزاده استعمد آقا جناب حجت الاسلام المسیح حسن آقا میگفت، میفرمود که من از یه بزرگواری پرسیدم که کی تو این فقها از اولی که فقه تشکیل شده تا حالا خیلی بالاتر از همه است. از یکی از بزرگانی که بنده معتقدم اگر امام صادق یه شاگرد داشته همون بوده، اگه نداشته هیچی. منتها گفت من اون جواب را الان به شما نمیگم، خودتون جواب بدید. بحثی بود، نشسته بودیم صحبت میکردیم، بنده بهش گفتم که تا زمان شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، از بعد از شهیدین میرسیم به مقدس اردبیلی، از بعد از مقدس اردبیلی میرسیم به سیدنا الاستاد امام، بعد گفتم این که من میگم امام نه از باب این که تنها شاگرد امام بودم، از باب این که میبینم امام در مسائل راه تحقیق رو یاد داده، راه ابتکار رو یاد داده، راههایی رو یاد داده که امروز ما میتونیم در دنیا سربلند صحبت کنیم. بنده میتونم در دنیا سربلند صحبت کنم، بگم آ جمعیت دنیا اگه 7 میلیارد شما یه کرسی حقوقدانا بگذارید، دانشمندا بگذارید، اونایی که مخاشون میکشه، من میشینم جمعیت 7 میلیارد میکنم 11 میلیارد مسلمان. یعنی من اینجور اسلام رو میفهمم، من انقدر فقه شیعه رو باز میدانم که فقه شیعه مبانیش برای من مثل معجزه است، یعنی گویای این خدایی است، معادی هست، معاش امامتی هست، نبوتی هست. من با این فقهی که الان بلدم که از امام گرفتم، با این فقه دارم خودم را حداقل در دنیا سربلند میکنم. اگر کسی بام صبح یه مارکسیست بود آمده بود، علی چین کمونیست بود، آمد وقتی با من صحبت کرد، اصلا نه خدای قبول داره نه پیغمبر نه کسی را، وقتی صحبت کرد و من مبانی فقهیم رو بهش گفتم، گفتن در شیعه هیچ ظلمی نی، در شیعه هیچ بی‌انصافی نی، در فقه شیعه هیچ تبعیضی نیست، ممکنه تفاوت باشد اما برمی‌گرده به تساوی، تبعیض هیچ نیست. وقتی گفتم و براش بیان کردم، آدم بالایی هم بود، گفتن این خبرنگار را برای مصاحبه هر کس نمی‌فرستن، الان اسمش از خصوصیات و نوار ضبط شده شمد، گفت فلان یه دونه از این رسالات رو به من بده پهلو من باشه. گفتم رساله من چه به درد شما میخوره؟ خب این اولا احکام اسلام تو از خدا را قبول نداری، پیغمبر قبول نداری احکام اسلام، ثانیا این با زبان ایرانی نوشته شده، با زبان فارسی نوشته شده. خب نه، من اینقدر خوشم آمد از این مبانی و حرفای تو، دلم میخواد یه همچین کتابی رو حداقل به کتابش اظهار علاقه کنه، که بعد من یه دونه توضیح المسائل را برداشتم پشتش امضا کرد. او از چین کمونیست بود، هیچ منافع مشترکی با من نداشت، هیچ اینجورم نبود که نعوذ بالله حالا من میخوام از او برا من یه کاری بکند یا یه پارتی بازی یه جوری بکند یا مثلا من یه رشوهی بهش داده باشم یا او یه رشوهی به من بدهد، چون رشوه خود تعریف گاهی رشوه است، گاهی اگر کسی پهلوی نفری تعریف کرد که این پرونده اش یه شاگرده از استادش تعریف میکنه نمره بالا بیارد، این میگن خودش رشوه است، ولی یه وقتی دیگه تعریف کنه بعضی نیست، از یه قاضی تعریف میکنه که حکم به نفعش بدهد، این میگن رشوه است. خب این اسلام اینجوری را ما با توجه به فقه میتونیم، با احاطه فقهی میتونیم، با استنباط میدونیم. خب ما اول معالم یادمون نباید برد الفقه و فی اللغت الفهم و در اصطلاح و العلم و بالاحکام شرعیت الفرعیه عن ادلتها تفصیلیه به شرایطها، یعنی هر که هرچقدر معلومات داره، هر مقدار کتاب داره. خب این فقه با این مباحثیه که در فقه مطرحه. شما خواهید گفت حرفای تو درست، اما چرا بحث عبید و امایی که امروز پروندهش در دنیا بسته شده، یعنی بردگی به اون معنای رایجش در دنیا بسته شده، ولو بردگی به یه معنای دیگر و به معانی دیگر فراوان هست، بردگی فکری، بردگی اقتصادی، بردگی سیاسی، او خیلی هست. قدرتمندان معمولا و غالبا ملت‌ها رو برده خودشون میکنن، من تو برده فکری، برده سیاسی، برده اقتصادی، میگن هرچی ما میگیم شما بگید چشم. او بردگی ها هست، اما بردگی معروف امروز نیست و جزء حقوق بشر اینه که این بردگی نباشد و نیستش. اسلام این اجازه رو داده، اسلام هم درباره برده میگه حکومت اسلامی میتونه به طور کلی برده ها رو عفو کنه، یعنی میشه امروز هم که الان جنگ ابتدایی که نداریم، حالا اگه جنگ داشته باشیم، وقتی دیگران از ما برده نمیگیرن ما هم از اونها برده نگیریم. درسته که این بحث الان نیست، البته باز احتمال هست که یه روزی این آدم دوپا و این آدم شیر خام خورده، حالا اگه شیر خشک چین کمونیست خورده باشه که هیچی دیگه، چون شیر خشکا رو مواد روی میگفتن قاطیش میکردن میکش بچه ها را. حالا این شیر خشک عادی را اگر خورده است شیر خام دیگه، خب این فردا اومد بردگی رو دوباره امضا کرد، این فردا رسید و بردگی رو امضا کرد. این هم حالا یه جوابه که وقتی بردگی رو امضا کرد به ما میگن احکام برده ها رو بنویسید، میگه ما مطالعه نکردیم، صبر کنید یه 7-8 سال مطالعه کنیم بریم. حالا این احتمال رو من نمیگم، احتمال اول شما خواهید گفت چرا بردگی و عمر رو بس عبد و اما رو بس کردید. من عرض میکنم در این مباحثی که تو حوزه کمتر بحث شده ما خیلی به اون استنباطمون کمک میشود، بر اینکه بزرگان در این مباحث هم مثل بقیه مباحث ید طولایی داشتن، فراوان و زیبا بحث کردن. مگه کار ما چیه؟ مگر کار ما اینه که هر مسئله رو که میخونیم بخوایم عمل کنیم؟ یه کسی بود به آقای فلسفی مرحوم گفته بود آقا شما هرچی میگی عمل میکنی، یعنی میخواست بگه هرچی میگی باید عمل کنی. آی فلسفی فرموده بود اونجوری که نقش شده تو کارت چیه؟ گفتو کفاشی. گفتو همه کفشا که میدوزی پاک میکنی؟ گفته بود نه، یکیشو ممکنه پاک پام کنم باقی دیگه بفرشم. بنا نیست ما هر مسئله بحث کنیم مورد عمل ما باشد یا مورد عمل توده ها باشد. ما برای عمل بحث میکنیم، اما برای استنباط در فتاوا به درد خوره در مقام عمل. ما این بحثا رو داریم برای اینکه تو اونجا کمک بشه. شما کمتر جایی از فقه پیدا میکنید که صاحب جواهر قدس سره برای بحث عدم مالکیت عبید و اما خوبه چند تا دلیل آورده باشه. ما شما که علاقه نداشتید یادداشت نکردید، من اون روز مرز کردم 12 تا دلیل آورده برای اینکه عبید و اما مالک نمیشه، که بعضی از ادلهش برمیگرده به 10 روایت، بعضیش برمیگرده به 5-4 قاعده. اینا میگه، باز میگه اگه شما موارد فقهی رو یک کسی نگاه کنه از این موارد فقهی یقین پیدا میکنه که عبد مالک نمیشه. چند تا مورد اون روز عرض کردم آورده که خبرش یقتعوز، 11 مورد آورده صاحب جواهر که اینا دلیل بر اینه که عبد مالک. خب این کارورزی نی، این اون هدف ما رو تأمین نمی کند. خب این بس در اون کارورزی و استنباط مؤثره. بعد حالا جالبتر تموم میکنه این بحثا را، میرسه به حرف محقق. محقق چی میگه؟ میگه محقق در شرایط میگه اقرب این است بگیم مالک میشود، منتها محجور است. چیه؟ برمیگرده چیکار میکنه؟ دوباره پرونده رو برمیگردوند، دوباره برمیگرده همون 12 دلیل که اونجا آورده با اون مواردی رو که آورده اینا رو دوباره برمیگردونه، آینک محجوریت رو میزنه برای خوندنش. خب اینه میگیم فقه دیگه. این فقه ولا متن حدائق قدس سره شریف صاحبش متن حدائق بیاری اینجا بخونی. یا آقایی بود گفتم براتون که یه وقت آمد امتحان بده کفای خارج، ما مدرسه حجیتی کفای خارج امتحان میکردیم برای امام سلام الله علیه. آمد امتحان بده، من دیدم این طفلکی اصلا شاید قرآنم درست بیچاره بلد نی بخونه. من بهش گفتم که آشون گوار من آمدم کفای، گفتم بابا کفای خارج برو قلن لومه امتحان بده، حالا کی گفته بیه کفای خارجم؟ خب نه کفای خارجم خواهم امتحان چی کارش کنم، حالا اومده وایسده حرفم بزنیم یه چیزی بهمون میگه. گفتم حالا قبل از آن که عبارت کفایه رو بخونی من یه سوال ازت میکنن جواب بده. گفت باشه. گفتم آقا اگر در سجده نماز میت شک کرد که این سجده اول یا سجده دوم؟ گفت که هیچی، بنا میذاره رها میکنه از سر میگیره. در سجده اول یا دوم؟ گفت رها میخوب. بله اینجوری اگر بخوایم یه رساله برداریم بنویسیم از این ور به اون ور، هیچ تحقیق نکنیم یا بترسیم از تحقیق، ترس معنا نداره. اصلا ترس چیه؟ برای بیان عقیدت اگر اهل بیانش هستی عقیدتو بگو 100 دیگه اثر میکنه. مرحوم فیض فرمود غنا حرمت محتوایی دارد. یا آقایی در قم که اسمشو نوشتن، من نمیخوام اسمشو برای از بزرگان قم، این مخالف بود، میگفت کافر شده فیض. میگفت فیض کاشانی که از محامد ثلاثه اخره در مقابل محامد ثلاثه اولا در مقابل محمد ابن الحسن طوسی، محمد ابن یعقوب الکلینی، محمد ابن علی ابن باوی، محمد ابن باقر مجلسی، محمد حسن حر عاملی، محمد ابن الحسن معروف ملا محسن فیض. خب کافر شده. چی گفته مگه؟ گفته از غنا حرمت محتوایی دارد. امروز تمام رسانه‌های گروهی شما با این مجوز جایزه. من با صراحت بگم امروز تمام اونچه که شما جایز میدونید از رادیو، از تلویزیون، از موسیقی ها، همش با این مجوزه، بلا همش حرامه. اونایی که میگن مال مجالس عشق، این چیزایی که تو رادیو و تلویزیون هست، میگه غیر از مجالس عشق مگه جوری دیگه بحث میکنه؟ خواه همینه دیگه، بهترین رینگ ها، بهترین آواز ها، خوشگلترین آدم ها، چون آدمش مؤثره در خوندنش، خوشگلترین آدم ها داره میخونه، نمیدونم قشنگ دارن میخونن، رینگ دارن میخونن، با هم داره جور در میاد. اصلا مگه بهتر از این هست که توی صدا و سیما؟ مگه شما موسیقی بهتر از اینی که توی صدا و سیما میتونی پیدا کنی؟ شما دانشگاه موسیقی میخواید درست کنید؟ شما برای موسیقی های سنتی میخواید نمیدونم سمینار بگیرید، نمیدونم چی من نمیدونم؟ خب اینا همه بر مبنای فیضه. اگه کسی بگه نه آقا حرام است، یا حرامه، خب اینه جلوش بگیر چجور حرامه؟ پس کدوم اونی که مال مجالس عیشه کدومه؟ خب وقتی صاحب کفایه سبزواری قدس سره شریف میگه روایات موسیقی منصرف است به اونی که زمانه بن العباس بوده، یا آقای دیگر که التون اهل فقه نبود ولی نباید اینجوری بهش حمله کرد، اون محمد این حرف زد بیچاره بهش حمله کردن، درسته نباید میگفت، اما خب بابا مرحوم سبزواری گفته، صاحب کفایه شاگرد مقدس اردبیلی گفته این حرمت غنا مال اوناست. بابا این المحجر رو بردارید نگاه کنید، من از مرحوم داماد شنیده بودم، برام نقل شده بود، بعد المحجر رو گفتن دار، مرحوم داماد از المحجر نقل میکرد. آمدن شما ببینید ما در بحث غیبت چه کرده ایم. ما در بحث غیبت آمدیم تا آخرین درجه برای حرمتش قائل شدیم. حتی دارد تو روایت کذب من زعم انه ولد من حرام و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. خب اینا درست. بعد گفتیم اگه به یه آقای گفت قدش کوتاست، گفتیم غیبت کرد. اگه گفت یزید ابن معاویه حسین رو کشته، غیبت کرد. اگه گفتیم بنی الامیه ظلم کردن، غیبت کرد. اگه گفتیم بابا فلان کار نادرسته، اینا که غیبت نی، غیبت به قول صاحب محقق ثانی صاحب جامع المقاصد اونه که از عقده شخصی سرچشمه بگیرد و الا نیامده اسلام زبان همه را ببندد. تو سرتون میزنن، نگید تو سرمون زدن، در اینکه غیبت. پول اضافه ازتون میگیرن، نگید. مالیات میگیرن، نگید. شکنجه میشید، نگید. چی نگیم؟ غیبت، غیبت حرامه، مخصوصا غیبت کسی که در یه سمتی هست. بابا چی حرامه؟ این تظلمه، این انتقاد حقیقیه، این نقده. شما در باب اعلمیت همه نوشتن، حق داری بگی فلانی اعلم نیست یا نه؟ غیبته. یه کسی مجتهد نیست، بگی فلانی مجتهد نیست، غیبت نیست. اگه غرض شخصی نداری، اگه غرض شخصی داشته باشی، حلال زاده بودنه زیر سواله. کذب به من زعمن نو ولده من حلال. اما اگه غرض شخصی نداری، فلانی مجتهد نی، فلانی اعلم نی، فلانی متجزی هم نی، خدا رحمت کنه آقای آجولی ما بگم بخندید بعد دنبالی بحث ما بیاره. گو من رفتم خدمت امام سلام الله علیه پول بگیرم از امام. خب از همه آیون پول میگرفتم، از امام فقط نتونستم پول بگیرم. گفت رفتم اونجا و نشستم، گفت هنو آقای اخوی تون نیامده، چون اخوی میشناختش نمیذاش بره پلو امام. گفت نشستم، گفت امام فرمود که چی میخونی؟ دیدم چی بگم الان، هر چی بگم یه دفعه ممکنه امام این چیزی از من بپرسه من بلد نباشه. گفتم آقا من متجزیم. گفت یعنی چه متجزی؟ گفتم که یعنی بعضی از مسائل رو خودم استنباط میکنم، بعضی از مسائل رو تقلید میکنم. گفت امام چیزی نفرمود ولی بازم پول به من نداد، بازم پول به من نداد. گفت بیرون که آمدیم به آقای اخویتون آیت الله حسن ثانی گفتم فلان این اگه مرجع بشه که همه ما را، مرجع علل اطلاق، همه ما را از گرسنگی میکشد. اما بعد میگفت فهمیدم اشتباه کردم، برای اینکه بعد مرجع شد همه چیز حوزه درجات مادی و معنوی رکن اصلیش امامه، درجات مادی و معنوی رکن اصلیش امامه. یعنی اگه دو تا رکن داشته باشیم، یکیش امام، اگه یه رکنم داشته باشیم یکیش امام. اینجور نیست که خیال کنیم همه چیز از خودمونه. خودمون ما خیلی چیزی نداریم مگر به قدری که زحمت کشیدیم. خب استنباطه. بعد در کنار این شما معارف اسلامی رو باید بلد باشید. خب اگر کسی آمد در بحث عبید و ما به شما اشکال کرد، شما بگی آقا حالا که نیست، میگه میدونم حالا نیست، من میخوام نظر اسلام رو بفهمم. شما وقتی اینجا نگاه میکنید میبینید در مالکیت عبد چند تا قول هست؟ 10 تا تقریبا، تقریبا 10 تا، شاید بیشتر. یه کسی میگه آقا شما حق مالکیت را از عبدها و انسانها گرفتید، میگیم که گرفتیم. 10 تا قول هست، مختار ما این عبد مالک میشود و ان لیس للانسان الا ما سعى، هر کی مالک سعی خودش است، هر کسی حیازت کرد یا اجیر شد اجرتش مال، هر کسی کار خودش مال خودش، بار خودش بار خودش. ما اینجوری میایم میگیم. شما در باب خرید و فروش عمه همین دیرو خوندی، من تعجب، خوب شد فرمودن، من دوباره مطالعه کردم. در باب خرید و فروش عمه یکی به شما گفت آقا شما در فقهتون دارید که میشود به همه جای این عمه ها که میارن بفروشن نگاه کنن جز عورتینشون. این چه ظلمیه شما درباره عمه ها دارید؟ ما جواب میدیم آقا غیر از صورت و کفین و یدین که در حرشم وقت ازدواج جایزه، در اینجا هم بیشتر جایز نیست. در ازدواج جایزه نگاه، در خرید عمه هم جایزه نیست. میگه آقا شما تو روایاتتون دارید علی ابن ابی طالب به ساق پای زنها نگاه میکرد. کان ازا اراده ان یشتری عمه را، میگیم آقا درسته، اما هر روایت رو که ما معتبر نمیدونیم. این روایت خلاف اصوله، خلاف معتقدات ماست، خلاف شأن کوچکترین عالم است، چه برسد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. میگه ما این روایت رو باید به دیوار زد، این روایت رو باید تو دیوار ستونی دفنش کرد که هیچ وقت پیداش نشه، ولو نقل میشود اما حجت دی این روایت که امیرالمؤمنین به ساق پای زنها نگاه میکرد. میگیم خلاف اصول و ضوابطه، هرچی خلاف اصول و ضوابطه برای ما خود. خب اینو ما اینجا گفتیم، ما این قاعده رو اینجا فهمیدیم، این یه قاعده بود که ما بهش اشاره کردیم. ما آمدیم در باب عمه، گفتن مرد اگه میخواد عمه بخرد چی کار کند؟ یجوز و چی؟ نه. زن اگه بخواد عبد بخره چی؟ اون یجوز یا نه؟ اونم یجوز، پس بین مرد و زن فرقی نی. مرده میخواد عمه بخرد، یجوز و نظر خوندیم دیروز. زنه میخواد چی بخرد؟ زنه میخواد عبد بخره، یجوز و نظر. گفتیم خود عمه نظر برش جایزه یا نه؟ شهید فرمود که نه، عمه دیگه نمیتونه نگاه کنه، برای اینکه اختیار نداره. ما چی عرض کردیم؟ ما در اثر احاطه به مطالب عرض کردیم باید قالب تفصیل شد. اگه این عمه احتمال میده حرفشو به مولاش بزنه، مولاش تحت چی قرار میگیره؟ تأثیر قرار میگیره. چه مانعی داره نگاه کنه به مرده که بعد با مولاش بگه به این بفروشه یا به این چی نفروشه؟ اینو اون روز عرض کردید. حالا یخت بالاتر، یه بار دیگه اشکال کنی، خیلی بالاتر از این حرفا حرف میزنم، حالا یه مقدار برتر. اصلا اگر فروش این عمه به این مرد مشتری برای این عمه حرجیه، حق داره بفروشه؟ حق نداره بفروشه. اگر فروش این عمه به این مرد یا این عبد به اون زن خلاف انصافه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، باب انصافه، خب جایز نیست. پر از معارف ای خدا، ای امام زمان، ای حجت ابن الحسن، صلوات همه جهان هستی بر تو و بر نیاکانت و بر پیغمبر اسلام. چه شده که این معارف در اثر بی برکتی عمر، چه شده که عمر من بی برکت شده، نمیتونم این معارف را ازش لذت ببرم؟ من یه روایت براتون خوندم که خوندیم. مرده آمد خدمت امام صادق، امام فرمود چی؟ پسرت چی کاره است؟ گفت پسرم عبد میخره و میشه. خب این اولین این درسه، امام متوجه احوال افراده، میپرسه پسرت چی کار است؟ پسرت بیچاره بیکار نباشه، فردا هزار گرفتاری پیش بیاد. تو موظفی او را به کار به گماری. اینجور نیست که همینجوری تموم شد و رفت و تو به وجودش آوردی. من یادم 4-5 ساله بود، شاید 4 ساله بیشتر نبود، بابام داشت تهدیدم میکرد تو خونه، داد میزد سرم، گفتم تو مقصر بودی، من که مقصر نیم، من 4 ساله همین حرفا را اینجور مثال رو اون وقت میفهمید. این پدر فرمود کارش چی؟ گفت برده فروشی. این یک درس. بعد چی گفت؟ فرمود اسمشو چی کار کن؟ عوض کن. این یک. صدقه بده براش، پول خودشو نبینه، کفه میزان اینا مطرنی، پولشو نبینه، به تحلیل بنده اصلا نفهمه تو چقدر خریدی. یعنی چی؟ نفهمه تو چقدر خریدی تا احساس کمی شخصیت نکنه. همه بدبختی های آدم مال اینه که خودشو نمیشناسه. از میشود نشناخت صاحبش زبانش را و نه خودش را. زبانی که به ناسزا باز میشود نشناخت خودش را و زبانش را. زبانی که به فحش و تهمت باز میشود نه زبان را شناخته و نه خودش را شناخته. بالا ماشینا سابق ما میرفتیم تهرون، بالا ماشینا نوشته بود ادب نشانه شخصی. بسیار حرف بلندیه. هرچی آدم محترمتر باشه، مردم از دست زبانش و قلمش کمتر اذیت میشن. هرچی آدم بی شخصیت و لاابالی باشه، هرچی بده دهنش میاد میگه. شما امام سلام الله علیه رو نگاه کنید، یه دونه حرف نادرست خلاف اخلاق و ادب در همه صحیفه امام اگر پیدا کردید، در تمام سخنرانی های امام اگر پیدا کردید، یک خلاف اخلاق اگر از زندگی امام شما پیدا کردید، امامی که اون همه شخصیت دارد، این شخصیت بنده طلبه جولیده دهاتی تازه قم آمده ای که جوراب نداشتم پام کنم میرفتن درس امام، یه قبام داشتم، یه زنه دیه برامون دوخته بود اینجوری مثل شنرها، یه دگمش تو کمر بسته میشد اینجوری بسته میشد، یه کلام از یه عرق چینایی که حالا هستی، یه کلا نمدی های اصفهان، دو جور نمدی البته اصفهان داره، از اون نمدی های قیمت ارزونی سرمون. خب میرفتن درس امام، شما آخوندید میفهمید، خوب میفهمید، شعور و درک شما نسبت به این مطالب خیلی زیاده. حدود 9 سال من از مسجد سلماسی تا در خونه امام رفتم و آمدم، یه بار امام قیافشو ترش نکرد، عاشق جولیده کلا نمدی، کجا دنبال منه گرفتی میاد، مردم هیکل دنبالشون میره، تو را افتادی دنبال من داری میای، برو دنبال کارت، هر روز میای، هر روز ای سوال، هر روز ای حرف. اینو میگن شخصیت. بعدم 40 سال از قضیه گذشته، 30 سال گذشته، ما خودمون یادمون نی، رفتیم استعفا بدیم، امام اون جملات رو میگه، بله ایشون می آمدن با من زیاد صحبت میکردن، من از معلوماتشون حظ میبردم. عقمت النساء من انت لدن بمثله. نمیتونیم امام باشیم، شبیه امام باشیم، برای خودمون شخصیت قائل باشیم. بحث علمی خوبه، اشکال خوبه، اما اشخاص رو که نباید توهین کنیم. فیض قدس سره رو توهین کردم غلط بود، مطلبش رو عقیدشه، میگه نه قنا اینجوری قلو بگه، به قول اون آقا تزارو به آرام و امه، نه تزارو به اشخاص. مسائل علمی رو باید به نقد کشید نه اشخاص. اگه یه وقت خواستی شخصی رو به نقد بکشی به خودت برگرد، معلوم شو خودت به نقد کشیده شده ای، خودت کمبود داری، خودت شخصیت نداری. انسان همه را به کیش خود پندارد. گفت مورچه افتاد توی ظرف آب، گفت دنیا غرق شد. بابا دنیا غرق نشده، تو یه مورچه توی ظرف آب افتادی، گفت دنیا غرق شد. ببینید اسلام میگه تشیع، میگه عبدو که آوردی نفهمه قیمتش چقدر بوده، احساس کمی شخصیت نکنه. اگه قیمتش رو فهمید اون وقت چه میشود؟ لا یفلح، این دیگه رستگار نمیشه. چون میگه من که آدم نیستم، هر کاری کردم کردم، تریاک فروختم فروختم، هروئین فروختم فروختم، نمیدونم ناهنجاری اجتماعی انجام دادم، هر کاری هم چه شخصیت برای خودش قائل نی. اما آدم که برای خودش شخصیت قائله که اینجوری نیست که. نه شخصیت یعنی تکبر، شخصیت همراه با تواضع. و بهش میگه شخصیتم بده، به ابی انتم و امی ایها الائمه الاطهار و بكم علمنا الله معالم ديننا كيف اصف حسن ثنائهم و احصي جميل بلائهم و بهم اخرجنا الله من الذل و من شفاجر في الهلكات و من النار اللهم اني لو وجدت اليك اقرب من محمد و اهل بيته الاخيار الائمه الابرار. بعدش لجعلتهم شفعائی، مگر بهتر از ائمه پیدا می شود؟ مگر بهتر از زهرا و زینب تو این عالم میشه کسی بیاد جز اون مهدی منتظر که بعد میاد؟ مگه میشه کسی رو به اونها مقایسه کرد؟ مگه میشه و در سطح خودمون کسی رو به امام مقایسه کنیم؟ نه در فلسفهش نه در عرفانش. عرض کردم شما این بحثای فلسفه امام رو ورده درجش میفهمید مطالعه کنید. خب این عقیده امامه. اون وقت میگفتن امام ولایت نداره. من یادم زمان نهضت میگفتن امام ولایت نداره، میگفتن امام ولایت نداره. جشن نیمه شعبان که گفت تعطیلش کنیم، میگفتن امام به مهدی موعود علاقه نداره. امام داریم. من به یکی از بزرگان فلسفه گفتم امام رو داره، براش فرستادم کتاب رو. امام در این بحث فلسفهش میگد علی ابن ابی طالب با رسول الله از نظر مقامات معنوی و روحانی همانند بودند و دو کفه یک ترازوی مساوی. همون جوری که پسر عبدالله میتونست رسول بشد، پسر عمران ابی طالب، پسر ابی طالب هم میتونست رسول خاتم بشه، هیچ کم بود نداره. این خیلی حرفه. میگه همون جوری که او میتونست، این پسر عمران میتونه، اون پسر عبدالله، این هم پسر عمران، پسر ابی طالب. میگه هیچ فرقی نمیکرد. بعد میگه فقط یه تفاوت داشت که علی رسول خاتم نشد، علی رسول خاتم نشد و رسول خاتم پسر عبدالله. تفاوتش چی بود؟ امام در این اسفارش میگه سبق زمانی. نمیخوای صلوات بفرستی؟ معلوم میشه متوجه نشد. شد یکی هست صلوات که باید سته باشه که. به قدری که این جمله براتون لذت داشته صداتونو به صلوات بلند کن. اللهم صل علی اینه. میگن شخصیت. این امام خودش در یه حدی شخصیت دارد، شخصیت اونا رو اونجور میبینه. کسی هم که شخصیت نداشته باشد، هرچی به دهنش میاد میگه، هرچی به قلمش میاد مینویسد. علی ابن ابی طالب رو چی مینویسد؟ فیض رو چی مینویسه؟ نمیدونم فلان عالم و دانشمند رو چی مینویسد؟ فرمود شخصیتش رو احساس نکنه بی شخصیته. پولشو نفهمه چقدره. نگه اینو خریدندش مثل گوسفند و گاو و بره 50 تومن خریدن یا 100 تومن. درسته میدونه، اما دونستن تا دیدن. گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده. البته ندیده، این آین کاشی خودش زده شده، برای این آینک دارن همه چون. زنم بر دیده تا دل، ولی تا آقای خراسانی رو دارن همه چیز دارن. زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. فرمود نفهمه. بعدش چیکار کن؟ اگه گفتی شیرینه بش بده، به قول ایشون، تا هم او شیرین کام باشد، بدون یه جا اومده شیرین کام میخواد بشد. الله اکبر. بدون شیرین کام بناس بشه، بدون زندگی بردگی زندگی شیرین کامیه، نه زندگی استثمار و استعمار و استبداد که جنایتکاران عالم داشتند و دارند. شیرینی بهش بده. بعدش خب اینا صد تا منبره، متعلم حال شما علی منبری. من بدبخت که نبودید که برای 2000 زندگی باید روز مارمزون دو تا زور منبر برم، شب سه تا منبر برم با این موتورای دلق دلقی. شما منبرتون راحت، حالا اگه جمع دعوتتون کردن در این شرایط حساس به که یا الله مرگ بر آمریکا. به هر حال میگه بعد صدقه بده از قبل او و بشم باید بفهمونه من از طرف تو صدقه دادم، یعنی تو اونقدر اهمیت داره سلامتیت برا من که من صدقه دادم تیغ و خار تو پاتم نره، چون از صدقه تتفعل بلایا یا بلیه، از طرف تو من نه خودش برا او صدقه بدهدا. روایت جالب اینه، این درس ها رو از اربعین امام بگیرید معنا کردن حدیث را. جالب اینه میگه تصدق عنه به اربعت درائم، از طرف او صدقه بده. یعنی تو خودت یه آدمی هستی، شخصیتی هستی، من پول بد میدم، از طرف تو من صدقه میدم، تو هم شخصیت بهش بده هم شخصیتش رو نکوب تا رستگار بشه بده. اما اگه فهمید پول چقدر دادی خریدی دیگه رستگار نمیشه، بد رستگار نشه به ضرر توی اربابش ضرر داره ها. اگه رستگار بشه میشه قنبر. بچه های متوکل رو درس میداد، اون وقت میدونید دیگه داستانش، بچه های متوکل رو درس میداد. یه روز متوکل خواستش، گفت که نه شخص دیگری بود، ابن سک، گفت که بچه های مرا دوستتر میداری یا بچه های حسن ابن علی را، امیرالمومنین را؟ گفت خیلی مقایست غلطه، خیلی فاصله داره، من 18 من رفتم کره مریخ، تو حالا رفتی ته چای 100 متری کجایی؟ تو از من بپرس اینا رو بیشتر دوست می‌داری یا قنبر غلام علی؟ تو تازه جواب بدم قنبر. چیکارش کردن؟ بدانید حرف حق صدمه دارد، اما میمانه در اسلام، میمانه در تاریخ. زبونشو کشیدن، زبون ابن سکیت رو کشیدن برای یه جمله حق گفت. قنبر شخصیت دارد، هم شخصیت بهش بدید هم و ده ها مطلب دیگه من یادداشت کردم نمیگم، بنابراین بنده بحث رو ادامه میدم، منتها رعایتم برای حقوق شما هم بعضی از جاهاشو کم میکنم، اما اگر بنا بشه شما آقایونم مصلحت دیدید نیاید یه نفرم که بیاد، من برای یه نفر مباحثه ما میخونم. من اینجا زیر این مدرسه فیضی کفایه درس میگفتم، از مدنی میومدم صبح ساعتم، دو تا شاگرد داشتم، گاهی یه روز هر دو می اومدن، یه روز این یکی می اومد اون هر دوشون، یکیشون فوت کرد یکیشون هست، خدا هر دوشون اون رحمتشون نگهش داره، یه روز این یکی می اومد اون یکی نمی اومد، یه روز این یکی می اومد، من استقامت خودم رو می خوام، یه روز من می اومدم هیچ کدوم نیامده بودن، میشستم اونجا کتابخونه باز میشد، میرفتم کتابخونه برای مطالعه، فرداش دوباره میومدم، فرداش حالا یکیشون، شما هم همه شما بزرگان تصمیم بگیرید نیایید، شکر الله سعیکم، میگید ما حالا این مباحث رو نمیخوایم بخونیم، ما میخوایم بریم مباحث دیگری رو بخونیم، ما میخوایم بریم بخونیم خمس، مالیات از زکات، مالیات از مالیات، قانون میخواهد، زکات قانون میخواهد، ما میخوایم بریم بخونیم اینا رو، میخوای خیلی خوب شما برید اونا رو بخونید، اما من برای یه نفرم که شده مباحثه مو دارم، یه نفرم نیومد، میام اینجا یه چند دقیقه میشینم، بعدم میرم دوباره خونه مون میشینم مطالعه خودم یادداشت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.